دل. سخن عشق،
عشق
صدای سخن عشق، سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری
که در این گنبد دوار
بمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باد که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت یادگیر و در عملار، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. رضا به داد بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. مجو درستی عهد از جهان سوست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است.
هزار نکته باریک تر از مو در سخن عشق.
و اکنون بیان نکاتی از غزل 37 از دیوان خواجه اهل راز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سخن عشق. در این برنامه به غزل 37 از غزلیات دیوان حافظ علیه الرحمه میپردازیم، اما قبل از بیان اون نکات بعضی از کلمات این غزل رو شرح مختصری عرض میکنم. تعلق به معنای وابستگی، سروش فرشته، مهنت آباد رنج آباد، دنیا سفیر صدای پرندگان، عجوزه پیرزن سال خورده، داده قسمت نصیب، جبین پیشانی، گره بکشای خشمگین نباش. خب اما نکته‌ای که حافظ علیه الرحمه در این غزل به اون پرداخته مسئله تعلقات آدمیان است، مسئله دنیا و توجه به اون است. دنیا در آموزه‌های دینی تعبیرات مختلفی ازش هست. در جایی از تعابیر دینی هست که از دنیا اعراض کنید، از او دوری بجویید، تعلقات اون رو از خودتون بکنید، همچنان که حافظ در این ابیات خودش اشاره می کند. اما در جای دیگری هست که آیات و روایاتی هست که این دنیا مقدمه آخرت است، یا به تعبیری مزرعه است. از دنیا مزرعه الاخره در کلام معصومین و پیامبر هست که دنیا مزرعه است، دنیا مسافرخانه است. ما این دو نگاه رو باید داشته باشیم. از یک طرف بدانیم که دنیا مقدمه آخرت است، یعنی اگر دنیا نبود آخرتی نبود و زندگی جاویدی نبود، و برای دست یافتن به اون زندگی جاوید نیاز هست که ما در اینجا مقدمه اون زندگی ابد رو درست کنیم. یعنی همچنان که پیامبر فرمود مزرعه ایست که باید دانه ها در اینجا کاشته شود و در اونجا محصول برداشت شود. این یک نگاه به دنیا که نگاه حقیقی است که مولا علی رسان در نهج البلاغه می فرماید که این دنیا مرکز کمالات اولیاست و این دنیاست که اولیاء الهی به مقامات کمال و عشق الهی رسیدند. در این دنیاست که بسیاری از انسانها هدایت شدند و آخرت و حیات آخرت رو کسب کردند و خریدار آن شدند. اما در این حال این دنیا با همه این مزایایی که دارد دنیایی است که ممکن است انسان رو دچار عذاب بکند، دچار دوزخ بکند اگر نگاه صحیح به اون نباشد. چگونه؟ به این گونه که انسان وقتی تعلقات دنیایی او رو فرا بگیرد و همه چیز و چارچوب زندگی خودش رو همین دنیای محدود بداند، اینجاست که این تعلقات کار دستو میده و حافظ علیه الرحمه دقیقا به همین اشاره میکنه. در قرآن هم از عده‌ای هستن که تعلقات ظاهری دنیا اونها رو فریفته، مقامات، موقعیت ها، تعریف ها، تمجید ها، مدح ها، مکنت، همه اینها اونها رو به معنای واقعی فریفته و اساسا چیزی دیگری به نام آخرت در وجودشون نیست. اگرم باشد در حد لفظ و بیان و مفاهیم ذهنی است، جان او به آخرت معتقد نیست. حافظ علیه الرحمه به اینها اشاره میکند، میفرماید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این شعار حافظ علیه الرحمه است، این شعری است که این بیتی است که خیلی از اون استفاده میکنن، خیلی از بزرگان، خیلی از اهل معرفت و عارفان ما، از ابیات معروف حافظی است. همت توجه باطنی و علاقه و دلبستگی و در نتیجه کوشش برای دست یافتن به چیزی است. اینو میگن همت. در واقع غلام همت کسی بودن که حافظ در این بیت اشاره میکنه، یعنی ستایش بلند نظری و شخصیت او. یعنی در واقع میگه من غلام همت آنم، یعنی داره ستایش میکنه بلند نظری و شخصیت این انسانی رو که زیر چرخ کبود، یعنی در این دنیای خاکی زیر چرخ کبود آسمان، زهر چه تعلق پذیرت، یعنی آنچه این دنیا رو برای ما خوشایند و ما را به آن وابسته می کند، من کسی را می ستایم که هیچ دلبستگی دنیایی و مادی ندارد. در عینی که داره درش زندگی می کنه و کمالات آخرت رو کسب می کنه که به اونجا دست بیابه، اما تعلقی به این دنیا نداره و اساسا عشق الهی و معرفت و عرفان برای کسی محقق نمی شود مگر اینکه از این وابستگی ها و این تعلقات خارج بشه و روح و جان خودش رو آزاد کنه و این سنگینی تعلقات رو از وجودش بزداید و روح و جان خودش رو آزاد کنه، که اونجاست که حیات ابدی نصیب اون می شود. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
بیا بیا که قصر من سخت سوز بنیاد است. بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تلاق پذیرد آزاد است. زهر چه رنگ تلاق پذیرد آزاد است.
رادیو معارف
www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف در این چنین به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب رو آقای حمید حسام بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته و انتشارات 27 بعثت در 448 صفحه منتشر کرده. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب خداحافظ سالار رو بشنوید. دیماه سال 1390 بود. عقربه ساعت 9 صبح رو نشون میداد که پروانه و دخترانش سارا و زهرا به فرودگاه امام رسیدن. با شوق چمدونا رو کشیدن و به سمت سالن ترانزیت رفتن. کمی بعد نگاه هر سه روی تابلوی نشانگر پروازهای خروجی ثابت موند. اونا با شوق ساعت پروازها رو یکی یکی مرور میکردن. کمتر از 2 ساعت به پرواز تهران دمشق مونده بود و همه چی برای رفتن آماده. اما دل پروانه شور میزد. اون با خودش گفت:
نمیدونم چرا دلم شور میزنه. میترسم پاهم به پله هواپیما نرسه، یا برسه و پرواز انجام نشه، یا پرواز انجام بشم و به مقصد نرسه، یا اصلا هواپیما بره و تو فرودگاه دمشق بشینم و خبری از حسین نباشه.
پروانه تو فکر بود. زبونش مثل یه تیکه چوب خشک شده و به سقف دهنش چسبیده بود. دلهوره داشت، اما سعی میکرد دلهورش رو به دخترانش منتقل نکنه. سارا و زهرا کمی عقبتر از مادرشون تو صف گذرنامه ایستاده بودن و لبخند میزدن. پروانه تو فکر بود که با صدای مأمور بررسی گذرنامه ها به خودش اومد.
خانم پروانه چراغ نوروزی.
بله خودم هستم.
مأمور گذرنامه سارا و زهرا رو هم گرفت و مشغول بررسی شد. چند بار گذرنامه ها رو زیر و رو کرد و بعد از مکسی طولانی گفت:
متاسفانه گذرنامه شما سیاسی است خانم چراغ نوروزی. مهلتش 6 ماهه بود است و از تاریخ انقضاش گذشته است. نمیتونید از کشور خارج بشید.
با شنیدن این حرف عرق سردی روی پیشونی پروانه نشست. مات و مبهوت و بدون اینکه حرفی بزنه گذرنامه ها رو گرفت. ذهنش قفل شده بود. نمیدونست به زهرا و سارا چی بگه. با درماندگی به دختراش نگاه کرد. زهرا با دیدن چهره گرفته مادرش پرسید:
اتفاقی افتاده مامان؟ ها نه مامان جان. پس چرا برگشتی؟ یه مشکل کوچیک پیش اومده، باید گذرنامه‌هاتون تمدید شه.
با شنیدن این حرف شادی از چهره سارا و زهرا محو شد. بعد از ماها دوری از پدرشون می‌خواستن به دیدنش توی سوریه برن. سارا که کاسه صبرش لبریز شده بود رو کرد به مادرش، آروم گفت:
خب به مأمور گذرنامه‌ها میگفتین ما خانواده سردار حسین همدانی هستیم.
سارا جان فکر میکنی بابات راضیه که ما اینجا از اسمش مایه بذاریم؟
با شنیدن این حرف سارا ساکت شد و دیگه حرفی نزد. زهرا که بزرگتر از سارا بود گفت:
مامان جان ما که برای تفریح نمیریم سوریه، بابا تو دمشق منتظرمونه، راهی نداریم جز این که بگیم خانواده سرداریم.
توکلتون به خدا باشه، من برای باز شدن این گره صلوات نذر کردم. شما هم یک کاری بکنین و از حضرت زینب بخواین که راهو باز کنه.
با شنیدن حرف مادر سارا گوشه نشست و مشغول خوندن دعا شد. زهرا هم زیر لب صلوات میفرستاد. پروانه به سمت حفاظت فرودگاه رفت و برخلاف میلش مشکل رو مطرح کرد. اونقدر نگران جاموندن از پرواز بود که مدام به تابلوی پرواز نگاه میکرد. یه دفعه نگاهش روی تابلوی پرواز تهران دمشق ثابت موند و لبخند زد. پرواز 1.5 ساعت تأخیر داشت. با انگیزه بیشتری پیگیر حل مشکل شد. نیروهای حفاظت فرودگاه راه حل مشکل گذرنامه را پیدا کردند. هنوز 0.5 ساعت تا پرواز مونده بود که مشکل حل شد. پروانه و دخترانش چمدونا رو تحویل دادن و از پله‌های هواپیما بالا رفتن. پروانه همین که روی صندلی نشست به بقیه مسافرا نگاه کرد. غیر از اون و دختراش همه مسافرا مرد بودن. کمی که گذشت مهماندار رو کرد به پروانه و گفت: حاج خانم، شما برای زیارت تشریف میبرین؟
انشالله.
همین که هواپیما از زمین بلند شد پروانه با خودش گفت:
همه مسائلی که امروز پیش اومد حتما نشانه خوبی از این که نگاه پرمهر حضرت زینب متوجه ماست.
پروانه با این فکر چشماشو بست و مشغول فرستادن صلوات هایی شد که نذر کرده بود. لحظه ها میگذشت و هواپیما به سمت دمشق میرفت. پروانه تو فکر بود که صدایی توی هواپیما پیچید.
مسافرین محترم، تا دقیقه دیگه در فرودگاه دمشق بر زمین خواهیم نشست.
2.5 ساعت از پرواز گذشته بود. سارا خوابیده بود و زهرا صورتشو به پنجره هواپیما چسبونده بود و مشتاقانه دنبال حرم حضرت زینب میگشت. اما از اون فاصله چیزی پیدا نبود. کمی که گذشت هواپیما روی باند فرودگاه دمشق نشست. مسافران مرد زودتر از پروانه و دخترانش پیاده شدند. همینطوری که از پله‌های هواپیما پایین می‌رفتن، پروانه با دیدن مردی شبیه شوهرش حسین جا خورد و با خودش گفت:
یعنی حسینه؟ آره خودشه. چقدر تو این 4 ماه فرق کرده. اندازه 4 سال پیر شده. چقدر این پیری بهش میاد. اما چرا دستش رو چونش گذاشته؟ نکنه چیزی رو داره از ما پنهان میکنه؟
پروانه تو فکر بود که با صدای دختر سارا به خودش اومد.
انگار بابا مجروح شده.
پروانه حرفی نزد. نمیخواست حرفی بزنه که دختراش نگران بشن. اونا نفهمیدن چطور از پله های هواپیما پایین رفتن و به حاج حسین رسیدن. فقط میخواستن به اون برسن و ببینن چه بلایی سر چونش اومده. همین که رسیدن حاج حسین پیش دستی کرد و همراه سلام دختراشو در آغوش گرفت. سارا با احتیاط روی محاسن سفید پدرش دست کشید و پرسید:
مجروح شدین بابا؟
نه عزیزم، میبینی که سالم و سرحالم.
پس چرا صورتتون رو پوشونده بودین؟
میدونستم که از دیدنم تعجب میکنیم. خواستم کم کم به قیافم عادت کنیم.
حاج حسین به همسرش پروانه نگاه کرد و پرسید:
شما چطورین حاج خانم؟
الحمدلله، همین که شما رو سالم و سرحال میبینم خوبه. خوبم. شما چرا اینجوری شدی؟ یاد روزای جنگ خودمون افتادم. چقدر موهات بلند شده. یعنی اینجام فرصت رفتن به سلمونی نداری؟
چند روز که اینجا باشین میبینی که همون وضعیت جنگ خودمون اینجا هم هست، شایدم بدتر. اینجا ریش و قیچی دست تکفیری هست که البته اگر دستشان برسه به جای ریش گردن میزنم.
پشت سر حاج حسین جوان عربی کنار خودروی ایستاده بود. خودرو با وجود چند سوراخ هنوز شکل و شمایل خودروهای ضد گلوله رو داشت. جوان جلو رفت. پروانه طوری که جوان نشنوه پرسید:
این جوان محافظ شماست؟
حاج حسین دستش رو شونه جوان گذاشت و گفت:
این جوان عزیز ابو حاتمه. اصالتا لبنانیه، اما خانه زندگیش تو دمشقه.
آها.
ابو حاتم شیعه و محب اهل بیته. خیلی هم به خانم زینب کبرا ارادت داره. فرزند شهیدم هست. تکفیریا پدرش به جرم ارادت به حضرت زینب سر بریدن.
ابو حاتم سر به زیر ایستاده بود. حاج حسین گفت:
من عربی یاد نگرفتم، ولی ابو حاتم فارسی خوب بلده. پس حواستان باشه چی میگیم.
پروانه، سارا و زهرا خندیدن. ابو حاتم که خجالتی و با حیا بود زود رفت سمت چمدونا و اونا رو پشت خود رو جا داد. کمی بعد خود رو راه افتاد. در طول مسیر به خاطر حضور ابو حاتم جز چند کلمه معمولی صحبتی بین حاج حسین و خانواده‌اش رد و بدل نشد. پروانه و دختراش بیشتر مشغول تماشای شهر دمشق بودن. به هر طرف که نگاه می‌کردند ویرانه بود. همه جا از دیوار ساختمان‌ها گرفته تا بدنه خودروها و حتی آمبولانس‌ها. زهرا و سارا با کنجکاوی به اطراف نگاه می‌کردند. این ویرانی برای دخترها تازگی داشت، اما برای پروانه نه. چون ویرانی جنگ و سالها توی اهواز، دسپول، کرمانشاه و سرپل ذهاب دیده بود. هرچی به مرکز شهر نزدیک می شدن ویرانه ها بیشتر می شد. دمشق به خرمشهر اولین روزهای آزادی از دست بعثی‌ها شبیه‌تر بود تا به اهواز و دزفول و کرمانشاه. پروانه یاد قربت و ماتم روزهای جنگ افتاد و زیر لب شروع کرد به خوندن آیت الکرسی. سارا و زهرا از تکفیری ها پرسیدند. حاج حسین گفت:
تقریبا همه جا دست اوناست، تا پشت کاخ ریاست جمهوری بشار اسد هم آمدن.
پروانه به دخترش نگاه کرد، اما ترسی توی چهره اونا نبود. کمی بعد خودرو وارد شهر شد. دمشق با اینکه از مردم خالی نشده بود، اما شکل و شمایل شهری کاملا جنگ زده را داشت. تیرای برق خمیده شده بود، سیمها و کابلها آویزون و بریده شده و کرکره مغازه ها پایین یا مچاله شده بودند. توی پیاده رو شلوغ نبود. بیشتر خودروها هم که توی خیابونا حرکت می‌کردن یا نظامی بودن یا آمبولانس. وقتی خودروی حاج حسین و خانواده‌اش از کنار خیابون اصلی نزدیک کاخ بشار اسد رد شد، صدای تیراندازی‌های ممتد از دور بلند شد. حاج حسین که پشت فرمون نشسته بود، پاشو روی پدال گاز فشار داد تا سریع‌تر از اون منطقه دور بشن. بعد گفت:
"بچه‌ها می‌دونین این سر و صدا به خاطر چیه؟"
زهرا و سارا حرفی نزدن. منتظر بودن تا پدرشون خبری از درگیری های اطراف کاخ بشار اسد بده. اما حاج حسین با خنده گفت:
تکفیری ها خبردار شدن که شما آمدین، میخوان بهتون خیر مقدم بگن، البته به زبان خودشان.
سارا و زهرا که انتظار چنین جوابی نداشتن، بدون اینکه متوجه حضور ابو حاتم در خودرو باشن، زدن زیر خنده. کمی بعد خودرو سر کوچه ای رسید. حاج حسین زد روی ترمز، بعد به ساختمانی سه طبقه اشاره کرد و گفت:
خب رسیدیم، اینجا محل اسکان شماست، بهتره سری بریم و وسایلتان رو بذاریم. من نیم ساعت دیگه جلسه مهمی دارم، باید برم. البته سعی میکنم بعدش زود برگردم پیش شما انشالله.
حاج حسین و خانواده‌اش از خودرو پیاده شدن و به سمت ساختمان سه طبقه رفتن. وقتی جلوی خونه رسیدن، حاج حسین زنگ زد. کمی که گذشت، سرایدار ساختمان درو باز کرد. ابو حاتم چند جمله با اون حرف زد. حرفای ابو حاتم که تموم شد، سرایدار به حاج حسین و خانواده‌اش نگاه کرد. پروانه با دیدن ابروهای درهم سرایدار توی فکر رفت و با خودش گفت:
علت اینم اخ، اونم تو دیدار اول چی میتونه باشه؟
حاج حسین و ابو حاتم چمدونا و چند کارتون مواد غذایی رو از پشت خودرو به زحمت تا طبقه سوم بردن. پروانه خواست حرفی بزنه و علت قیافه درهم سرایدار رو بپرسه که حاج حسین گفت:
آج خانم، با این همه وسایل آمدیم پیکنیک؟
راستش قبل از اومدن باور نمی کردم که تو این اوضاع بحرانی وارد دمشق بشم. فکر می کردم که حداقل پایتخت سوریه در امان مونده باشه.
ابو حاتم، بگو اینجا کجاست؟
اسم منطقه کفرسیسه است، یه منطقه پولدار نشین که با شیعه ها میونه خوبی ندارن، مخصوصا با ایرانی ها.
حاج حسین رفت گوشه حیاط و با کسی تماس گرفت. ابو حاتم ادامه داد:
از اینجا تا سفارت ایران راه زیادی نیست، اما همه جا ناامنه، حتی خود سفارت. چند روز پیش تکفیری ها تا پشت دیوار کاخ ریاست جمهوری هم آمده.
حرم خانم حضرت زینب چطور؟ امنه؟
ابو حاتم آهی کشید، بعد سرشو پایین انداخت و حرفی نزد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خدا حافظ سالار، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
واله و شیداستم همچو بلبل در قفس، واله و شیداستم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست.
زلف او دام است و خالش دانه آن دام من، زلف او دام است و خالش دانه آن دام من، بر امید دانه افتادم در دام دوست، بر امید دانه افتادم در دام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست.
من نگفتم شمه‌ای از شرح شوق خود از آن، من نگفتم شمه‌ای از شرح شوق خود از آن، درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست، درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست.
گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا، گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا، خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست، خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست. دوست 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 دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست.